کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
کتاب چرا؟ چرا اعتیاد؟ نویسنده کیانوش نریمانی. خداوندا به من توفیق تلاش در هنگام شکست، صبر در ناامیدی، رفتن بی همراه، عظمت بی نام و ایمان بی ریا عطا فرما. آمین یا رب العالمین. کیانوش نریمانی. تقدیم به تمامی افراد خواهان رهایی از مصرف هر گونه مواد اعتیاد آور. فصل اول، کلیات. دوست من سلام، می دانم خسته شده ای از سرزنش ها، حقارت ها، ترس ها، ناتوانی ها و غیره. بله، درست است. احساس ناتوانی بیشتر تو را می رنجاند. ناتوانی در مقابل ترک اعتیاد و برگشت های مجدد. من هم همانند تو از اعتیاد خود رنج می بردم و باورم این بود که دیگر کاری از من ساخته نیست و راهی جز مصرف مواد ندارم و تا لحظه مرگ باید اسیر و گرفتار باشم. ولی بدان نه تو و نه من و نه ما هیچ کدام از مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور ناتوان نبوده، بلکه از توانایی های بسیاری برخوردار هستیم. فقط از راهکارهای اشتباه استفاده کردیم و می کنند. حتما می دانی ترک که معنی آن قطع مواد است به معنای واقعی کار چندان دشواری نیست. سخت است ولی شدنی. بعد از چند روز مصرف نکردن که مدت آن از 3 روز الی 1 هفته تجاوز نمی کند و انجام یک آزمایش جواب منفی است، برای پایداری در ترک و یا همان قطع مواد باید کاری کرد تا بتوان از برگشت مجدد جلوگیری نمود. من 24 سال اعتیاد داشتم که در سالهای آخر به طور همزمان 5 نوع مواد مصرف می کردم. بیش از 30 بار ترک کردم که نهایتاً بعد از چند روز که طولانی ترین آن 25 روز بود برگشت می زدم. باور کرده بودم اعتیاد مرخصی دارد ولی ترخیصی ندارد و باورهای اشتباه دیگر که خود می دانی. با حضور در جلسات مختلف دیدم افراد مصرف کننده دور هم جمع می شوند و با برگزاری جلساتی به نام کارگاه آموزشی مسیر رهایی از اسارت اعتیاد را طی می نمایند. در ابتدا باور این که با حرف زدن بشود در مقابل قول بیشاخ و دومی چون اعتیاد ایستاد برایم بسیار مشکل بود، ولی با خود گفتم من که چندین بار با راهکارهای مختلف شکست خوردم، این راهکار را هم امتحان می کنم. خسته و ناامید با گروه درمانی آشنا شدم و دیدم دیگر مصرف کنندگان چگونه با استفاده از آموزش‌ها توانستند رها باشند، چون با بند وجودم برده و اسیر اعتیاد بودم، با این باور که این راه هم همانند دیگر راهکارها به شکست می انجامد در جلسات شرکت کردم. ولی بعد از چند جلسه متوجه تغییراتی در خود شدم و به این باور رسیدم که واقعا مشکل اصلی من فقط قطع مباد نبوده، بلکه عدم تغییر نگرش و دیدگاه من باعث برگشت های پی در پی بوده است. من توانستم، پس تو هم می توانی. فقط کافیست بپذیری که مشکل در آموزش و آگاهی است، نه چیز دیگری. آموختم اگر من با دید جدیدی به اطرافم نگاه کنم و نحوه زندگیم را تغییر دهم، می توانم با وجود مصرف کنندگانی در بین دوستان، آشنایان و حتی نزدیکترین اعضای خانواده‌ام مانند پدر، مادر، خواهر و برادر رها بمانم و در پرتو آموزش و عمل کردن به آموخته‌ها به درمان واقعی دست یابم. در جمعیت رهپویان رهایی دو مرحله در نظر گرفته شده است. مرحله اول قطع مباد با استفاده از تمامی راهکارهای موجود و مرحله دوم که همان چگونگی پیشگیری از عود مجدد می باشد، یعنی تغییر نگرش و دیدگاه که چگونگی زندگی کردن بدون مواد را آموزش می دهد. با استفاده از آموزش های کارگاه های آموزشی و کاربردی نمودن آموزش ها، من که کارتون خوابی همراه با انواع بیماری ها را پیش بینی کرده بودم، اکنون 12 سال رهایی خود را تجربه می نمایم. باز هم می گویم من توانستم، پس تو هم می توانی. دوست من، زمان آن رسیده تا تو هم این راه کار را تجربه نمایی و بدان موفقیت در چند قدمی توست. مقدمه. واژه اعتیاد هر گونه وابستگی جسمی و روانی را در بر می‌گیرد. اعتیاد به مواد اعتیادآور یک بیماری چند بعدی است و نه تنها اثر سو بر فرد مصرف کننده دارد، بلکه آثار تخریبی زیادی بر خانواده و جامعه بر جای می‌گذارد. به همین دلیل به آن بیماری چند وجهی نیز گفته می‌شود. امروز در اقصی نقاط جهان و از جمله کشور ما پدیده قاچاق مواد اعتیادآور، مصرف و ابتلا به آن یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه و یکی از خطرناک ترین و مخرب ترین وسایل نابودی افراد جامعه و به ویژه جوانان از جمله اساسی ترین عوامل از هم پاشیدگی نظام خانواده و در نتیجه تهدیدی برای امنیت و سلامت جامعه است. استفاده از مواد اعتیادآور در ایران به سالهای دور باز می‌گردد. شرایط خاص جغرافیایی و هم مرز بودن با کشورهای تولید کننده و صادر کننده، همچنین به عنوان پل ارتباطی بین این کشورها و قاره اروپا برای ترانزیت این مواد، نبود ساختارهای زیربنایی فرهنگی، وجود نگرش مثبت نسبت به مواد در برخی نقاط کشور، همگی دست به دست هم داده و باعث تولید و اشاعه روزافزون مواد اعتیادآور به ویژه نیمه صنعتی و جدید شده که آسیب‌های جسمی و روانی حاصل از مصرف آنها به مراتب بیشتر و عمیق‌تر از مواد سنتی است. برخلاف گذشته که مواد مصرفی بیشتر از نوع سنتی بود، امروزه استفاده از مواد نیمه صناعی و صناعی در میان نسل جوان به شدت گسترش پیدا کرده است. بررسی و تلاش در جهت شناخت مواد اعتیادآور و اقدام در جهت درمان و پیشگیری از آن روی حائز اهمیت است که وقتی فرد درگیر اعتیاد شد، همانطور که در بالا اشاره شد، نه تنها خود دچار تخریب و آسیب می گردد، بلکه اطرافیان او نیز مسون نمانده و در معرض آسیب قرار می گیرند. لذا با بالا بردن میزان آگاهی مردم در زمینه اعتیاد، برخورد صحیح با فرد مصرف کننده و کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف، همچنین پیشگیری، قطع مصرف، پایداری، نقش بسیار مهمی در فرایند اصلاح جامعه دارد. از آنجا که برای رهایی از اعتیاد، تلاش و پیگیری مستمر ضروری است، حمایت از مراکز و گروه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. برخورد مناسب خانواده‌ها در روند رهایی بسیار مؤثر و تأثیرگذار است. با توجه به اینکه درمان اعتیاد یکی از دشوارترین موارد درمانی در علم پزشکی است، درمان به روش مشارکت افراد در قالب یک کارگروهی همراه با علم، تجربه، عشق و ایمان و به کارگیری آموخته‌ها بسیار موفقیت آمیز بوده و نتیجه مطلوبی در بر خواهد داشت. برای اینکه بتوان در راه از میان برداشتن اعتیاد و کاهش آسیب‌های آن موفق بود، باید اول اعتیاد را شناخت. با مطالعه این کتاب با اهداف و نحوه عملکرد جمعیت رهبویان رهایی در خصوص رهایی از وابستگی به مواد اعتیادآور آشنا شده و نگرش جدیدی نسبت به اعتیاد و فرد وابسته به مواد اعتیادآور پیدا می کنید. در صورت لزوم می توانید برای رسیدن به یک زندگی سالم و به دنبال آن دست یافتن به آرامش واقعی گام بردارید. پیش گفتار. با توجه به اینکه بیماری اعتیاد به مواد اعتیادآور در جامعه کنونی ما تبدیل به یک معضل پیچیده و اساسی شده که نسل جوان ما را تحت شعاع قرار داده و به شدت سلامتی جامعه را تهدید می نماید، وظیفه انسانی حکم می کند هر فرد، نهاد، سازمان و از این قبیل که از توانایی و امکانات در این زمینه برخوردار است، از هیچ تلاشی فروگذار نکند. با مطالعه تعاریف مختلف متوجه می شویم اعتیاد به مواد اعتیادآور را به گونه های متفاوتی تعریف نمودند، ولیکن واقعیت این است که اعتیاد به مصرف مواد اعتیادآور در پس اعتیادهای پنداری شکل می گیرد. ثابت شده است که افراد مصرف کننده به مواد اعتیادآور قبل از مصرف نابهنجار، قانون شکن و از این قبیل بوده که همگی این رفتارها نشان از اعتیادهای پنداری است. لذا برای موفقیت در پایداری فرد میبایستی پس از قطع مواد مصرفی با شناخت اعتیادهای پنداری، پشت سر گذاشتن آموزش‌ها، کسب دانستنی‌های لازم و کاربردی عمل نمودن بر تغییر نگرش و دیدگاه خود همت گمارده و موجبات شکلگیری پندار سالم را مهیا نماید که در پی تغییر پندار، گفتار و عملکرد فرد به هنجار شده و احتمال عود مجدد به حد اقل و اغلب محال می شود. مبنای اصلی پیدایش و عملکرد جمعیت رهبویان رهایی پایدار بر اساس حس همدردی، نوع دوستی و تلاش برای رهایی انسانهای آسیب دیده و دربند بوده که با تعیین خط مشی و برنامه ریزی مبتنی بر اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و بر پایه هدف نهایی و مقدس رسیدن به ایران عاری از اعتیاد که همگان می دانند نیاز به عزم ملی دارد و هرچند سخت است ولی محال نیست که با ایمان و توکل به خداوند متعال و با نیروی عشق به رهایی انسان‌ها گام برمی‌دارد و در نهایت فقط و فقط رضایت خداوند قادر را سر لوحه کار خود قرار داده است، باشد که مورد قبول حق قرار گیرد. تاریخچه پس از اتمام جنگ تحمیلی، یکی از موضوعاتی که دشمنان انقلاب بیش از هر موضوعی روی آن سرمایه گذاری کرده اند، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مسئولان زیرفت از دیرباز همواره بر توجه جامعه به خطر تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و فتنه های دشمنان تاکید ویژه‌ای داشتند. مسائل فرهنگی و اجتماعی از موضوعاتی است که دشمن می‌داند اگر روی آن سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند بنیادهای فکری جوانان را سست نماید. از جمله این مسائل می‌توان به ورود انواع مواد اعتیادآور، از جمله مواد نیم صنایع و صنایع پس از جنگ تحمیلی اشاره کرد. با توجه به قرار گرفتن جوانان این مرز و بوم به عنوان گروه هدف دشمنان قسم خورده و در جهت خونسا ساختن توطئه دشمن، در کنار تمام تلاش هایی که سردمداران حکومتی به کار می بندند، نیاز به یک عزم ملی در خصوص کاهش و پیشگیری از وابستگی جوانان به مواد اعتیادآور احساس می شود. نظر به اینکه خود نیز به مدت 24 سال درگیر مصرف انواع مواد اعتیادآور بوده و تخریب‌های آن را با گوشت و پوست و استخوان لمس کردم، پس از بارها قطع مواد و برگشت به مصرف مواد اعتیادآور، بعد از آخرین قطع مواد 3-3-1381 یعنی مصادف با سال روز آزادسازی خرمشهر، من نیز در تلاش بودم تا وجودم را از اسارت اعتیاد آزاد کنم. لازم به ذکر است در تاریخ 13/4/1387 شعبه نبرد تعدیل و ملزومات اداری آن به شعبه افسری منتقل گردید که در واقع شعبه افسری به شعبه مرکزی تبدیل شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده و بنا به صلاح دید در تاریخ 10/8/1387 نام تشکل از جمعیت مسافران رهایی به جمعیت رهپویان رهایی پایدار تغییر نام یافت. در پی این تغییر تعدادی از عناوین داخلی نیز تغییر یافت. در تاریخ 8/8/1388 شعبه منطقه 8 در کتابخانه شهید رجایی افتتاح گردید و به لطف خداوند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. جمعیت در شعبه 20 متری افسری پرتلاش به کار خود ادامه می‌داد تا اینکه در تاریخ 27/5/1389 صاحب ملک استرداد ملکش را خواستار شد. همان روز آخرین جلسه کارگاه آموزشی در آن مکان برگزار گردید. وقتی در آخرین جلسه این موضوع به اطلاع اعضا رسید، همگی متفق القول بودند که اگر جمعیت مکانی را داشت که متعلق به خودش بود، مجبور به این همه جابجایی نمی‌شد. می‌توان به جرأت گفت این خواست یکی از بزرگترین آرزوهای اعضای جمعیت است. آنچه مسلم است اگر این تشکل دغدغه مکان را نداشته باشد، با امکانات و کیفیت بیشتری میتواند به افراد خواهان رهایی خدمات ارائه دهد. به دنبال پیگیری و تقاضاهای مکرر در اسفند ماه 1388 در هاشم‌آباد یک واحد از ساختمانی را جهت کارهای دفتری جمعیت به ما پیشنهاد دادند. این منطقه جزء مناطق پرآسیبی است که وظیفه وجدانی و انسانی حکم می‌کند که در همین محل به فعالیت خود ادامه دهیم. با این تصمیم مکان را تحویل گرفته و دفتر سرپرستی جمعیت در آن مکان پایه‌گذاری شد. در واقع در تاریخ 27/5/1389 شعبه مرکزی به این مکان منتقل و در تاریخ 16/6/1389 اولین کارگاه آموزشی در این مکان برگزار گردید و مراسم افتتاحیه با مراسم افطاری خاتمه یافت. جمعیت رهپویان رهایی وارد پنجمین سال فعالیت خود می شد و به همین مناسبت در تاریخ 25/8/1389 مصادف با عید سعید قربان مراسم باشکوهی در سالن شعبه هاشم‌آباد که بسیار با سلیقه رنگ‌آمیزی شده بود برگزار گردید. کادر اداری با مسئولیت سرکار خانم صبوری به طور رسمی آغاز به کار نمود. از جمله فعالیت‌های کادر اداری بررسی پرونده‌های اعضا و تکمیل پرونده‌های ناقص و تشکیل پرونده برای تازه واردین بود و پایه نظام‌بندی این تشکل مردمی پیریزی شد. در تاریخ 19/2/1390 با برگزاری دومین مجمع عمومی سرکار خانم مریم صبوری رسماً به عنوان مسئول جمعیت انتخاب و معرفی شدند. همچنین از تاریخ جمعه 3/5/1390 تا 8/5/1390 به مدت 5 روز به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در منطقه 5 تهران پارک ترافیک از طرف شهرداری غرفه‌ای به جمعیت واگذار گردید و برنامه‌های متنوعی مانند تئاتر، سخنرانی و مشاوره فردی برگزار که با استقبال بی‌نظیری روبرو گشت. در تاریخ 18/5/1390 شعبه شهرستان پاکدشت در پارک معلم با هماهنگی سازمان ارشاد اسلامی و با پیگیری‌های مداوم دوباره افتتاح و شروع به فعالیت کرد. در تاریخ 26/6/1390 شعبه منطقه هاشم‌آباد به دلیل قرار گرفتن در مسیر طرح بزرگراه امام علی علیه السلام تعطیل و دفتر سرپرستی دوباره به 20 متری افسری منتقل شد و در این مکان به فعالیت‌های خود ادامه داد. در تاریخ 27/1/1391 موفق به افتتاح شعبه منطقه 20 در شهر ری شدیم که همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. در تاریخ 7/3/1391 با رایزنی ها و پیگیری های مستمر و با مساعدت و یاری مدیر شورایاری محله حافظیه موفق به افتتاح شعبه منطقه 13 شدیم. در تاریخ 9/4/1391 همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر توانستیم شعبه منطقه 3 را در سرای محلی رستم‌آباد افتتاح و راه اندازی کنیم. در ادامه با مساعدت و همکاری شهردار ناحیه 5 منطقه 15 شهرداری در بازار آهن مکانی جهت دفتر مرکزی جمعیت رهپویان رهایی در اختیار گذاشته شد که در مورخه 28/5/1391 همزمان با عید سعید فطر با برپایی اولین کارگاه آموزشی آغاز به کار نمود. همچنین در تاریخ 24/10/1391 شعبه منطقه 4 افتتاح و شروع به فعالیت نمود. در تاریخ 23/11/91 شعبه منطقه 5 افتتاح و شروع به کار کرد. در تاریخ 22/11/1391 شعبه شهرستان بروجرد در میدان قلعه حاتم مجدداً افتتاح شد. لازم به ذکر است در حال حاضر جمعیت رهپویان رهایی با چندین شعبه فعال در تهران و شهرستان‌ها به فعالیت خود ادامه داده و در کنار فعالیت‌های عنوان شده فعالیت‌های دیگری نیز انجام می‌دهد که عبارتند از برپایی کارگاه‌های آموزشی کلام حق، آموزش ویژه مهارت‌های زندگی برای خانواده‌ها، کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری، تشکیل تیم‌های ورزشی، گروه هنر که شامل نمایش، موسیقی، خطاطی، شعرخوانی و از این قبیل می‌باشد، تشکیل بخش رسانه و محصولات فرهنگی، تشکیل گروه مطالعه، تحقیق و بررسی، کارگاه‌های اشتغال‌زایی، شکل‌گیری گروه نوجوانان جمعیت رهپویان رهایی، شکل‌گیری گروه خانم‌های وابسته دارویی و از این قبیل. شایان ذکر است از مهمترین فعالیت‌های جمعیت تشکیل گروه بقا بچه‌های قرنطینه آزاد در تاریخ 26/2/1389 است. موضوعات آموزشی همه این کارگاه‌ها به نوعی مرتبط و مکمل آموزش‌های کارگاه‌های آموزشی قطع وابستگی به مواد اعتیادآور، پایداری در قطع و کارگاه‌های تغییر نگرش و دیدگاه می‌باشد. در پایان من معتقدم جمعیت رهپویان رهایی بوده، هست و خواهد بود و از آنجا که چنین حرکت‌های مردمی هرگز به فردیت وابسته نبوده، پس حضور یا عدم حضور شخصی در این مسیر نقش تعیین کننده‌ای نخواهد داشت. جمعیت محکم و استوار با توکل به قدرت مطلق الله به راه خود ادامه می‌دهد. فصل دوم، شناخت. تعریف شناخت جمعیت رهپویان رهایی پایدار. این جمعیت تشکل مردمی است که اساس کار آن شناخت انواع مواد اعتیادآور، شناخت راهکارهای قطع مواد مصرفی و ارائه طریق به افراد خواهان رهایی می باشد. راهنمایان این جمعیت از بین رهپویانی انتخاب می‌گردند که خود وابستگی به مواد اعتیادآور را تجربه نموده و پس از قطع مواد و طی آموزش‌های لازم به افراد خواهان رهایی ارائه طریق می‌دهند. راهنمایان خانواده از بین همیارانی انتخاب می‌گردند که درگیر آسیب‌های مصرف مواد اعتیادآور رهپویان خود بودند. هدف این جمعیت پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور، کاهش آسیب‌های اجتماعی، کنترل مصرف مواد اعتیادآور، مشاوره، راهنمایی رسیدن به قطع مواد مصرفی، پیشگیری از عهد مجدد و ایجاد کارگاه‌های اشتغال می‌باشد. این جمعیت با تفکر، تجربه و توکل به قدرت مطلق الله در پی کسب دانستنی های لازم ادامه مسیر می دهد. انسان برای کسب آگاهی باید تلاش کند. در غیر این صورت احساس کسالت به انسان دست می دهد. شناخت به حاصلی از اطلاعات، دانش، تحقیقات، آگاهی و از این قبیل گفته می شود که در نهایت با هوشمندی و شعور می توان به آن رسید. وقتی آگاه باشیم می دانیم کی و کجا از دانسته های خود استفاده کنیم. این آگاهی باعث خواهد شد فرد در انتخاب مسیر حرکت کمتر دچار اشتباه شده و در مسیر صحیح و با توجه به فرایند زمان حرکت نماید و این امر بسیار حائز اهمیت می باشد. تعریف دیگری از شناخت. شناخت یعنی نتایج حاصل از یک فرایند اطلاعاتی در مورد موضوع مورد نظر که پس از کسب مجموعی از اطلاعات و دانستنی ها و خصوصیات در مورد آن موضوع پدید می آید. لازم به ذکر است در ابتدای ورود به هر موضوع و یا هر مکانی برای آشنایی با تمامی ابعاد یعنی اهداف، قوانین، اصول به یک شناخت اولیه نیازمندیم. باید سطح آگاهی خود را بالا ببریم شناخت در مورد موضوع مورد نظر به ما کمک می کند که از چگونگی برخورد در زمانهای مختلف و در موقعیتهای متفاوت آگاه شویم و بتوانیم به اهدافمان دست یابیم. لذا این شناخت ممکن نمی باشد مگر با آموزش، مطالعه و تحقیق. سازمانهای مردم نهاد، سمن و غیر دولتی. مشارکت جمعی از دیرباز به صورت یک نهاد اجتماعی برای اهداف مختلف در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و از این قبیل در جوامع کوچک و بزرگ مطرح بوده است. در این راستا در طول زمان تشکل‌های متعددی بر اساس آداب و سنن و عرف اجتماعی برای پیشبرد امور و نیل به اهداف تعیین شده موجودیت پیدا کرده که جامعه ایرانی نیز به دلیل داشتن روحیه مشارکت جویانه از این امر مستثنا نبوده است. به خصوص که ایرانیان دارای اعتقادات دینی، مذهبی و شاخصهای فرهنگی خاصی در جامعه می باشند و همین امر باعث تشکیل گروه‌هایی در جهت امور خیریه در جامعه شده است و هنوز هم این شیوه مشارکت وجود دارد. در واقع وجود یک سلسله باورها، اعتقادات، ارزش‌ها و اهداف مشترک باعث به وجود آمدن این تشکل‌ها می‌شود. این افراد برای دستیابی به اهداف و آرمان‌های مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند. این تشکل‌ها اساس کارشان تمرکز بر فعالیت اعضای گروه بوده و به عنوان کل و سیستم ارائه خدمات عمل می نماید. بسیاری از این افراد با میل خود و بدون درخواست حقوق و درآمدی در جهت رسیدن به اهداف گروه از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نیستند. یک فرد با عضویت در گروه ضمن پیگیری اهداف خود یاریگر افراد دیگر در هدف مشترک خواهد بود و از سوی دیگر می تواند نماینده گروه خود در تشکل بزرگتر باشد. با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت سازمان مردم نهاد سمن به تشکل‌های غیر دولتی اطلاق می گردد که به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس می شود. عضو پذیر می باشند و سعی می کنند برای تحقق اهداف خود در چهارچوب قوانین موضوعه تا حد امکان از درجه استقلال بالایی برخوردار باشند، یعنی زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرند. بنابر تعریف ذکر شده، تشکل ها می توانند متناسب با اهداف و اساسنامه خود یک یا چند نقش از موارد زیر را بپذیرند. 1. نقش آموزش و بازآموزی. 2. نقش اجتماعی. 3. نقش اطلاع رسانی. 4. نقش پژوهشی. 5. نقش حقوقی. 6. نقش حمایتی و رفاهی. 7. نقش تخصصی. 8. نقش بازآفرینی و از این قبیل. این نهادها موظفند اهداف و چگونگی تشکیل و فعالیت‌های خود را در قالب چارچوب تعیین شده تعریف و مقید سازند. تشکل‌های مردم نهاد به طور کلی ممکن است به چند دلیل شکل گیرند. 1. اهداف انسان دوستانه. 2. احساس نیاز یا تجربه شخصی در برخورد با معضلات اجتماعی. 3. دستورات و سفارشات بزرگان دینی در نیکوکاری و حرکت‌های انسان دوستانه. تشکل‌های غیر دولتی مردم نهاد برای ادامه فعالیت‌های خود نیازمند یک سری ویژگی‌هایی است که ضامن بقا و موفقیت آنهاست که در اینجا به مهمترین این ویژگی‌ها اشاره شده است. 1. خودجوشی و نیاز، 2. اهداف مشترک اعضا، 3. قانونمندی، 4. برنامه و فعالیت مدون، 5. مشارکت و جلب مشارکت، 6. استقلال، 7. اعتماد مردمی، 8. عدم انحراف از مسیر و اهداف اولیه، 9. عضو پذیری، 10. حرکت بر اساس اصولی که بانیان و مؤسسان تعیین می کنند و از این قبیل. برای داشتن یک تشکل مردمی موفق، رعایت موارد ذیل ضروری می باشد. 1. توانایی ایجاد فضای اندیشه و بیان. 2. بهره‌مندی از افرادی که در عین متفاوت بودن مکمل یکدیگر باشند. 3. دارای اهداف شفاف و روشن. 4. کار و تلاش همراه با جدیت. 5. محترم شمردن ارزش‌های هر عضو. 6. داشتن مدیریت و راهبری کارآمد برای تحقق اهداف. 7. مسئولیت پذیری تک تک اعضا. 8. توجه به هر دو بُعد مادی و معنوی در اهداف و فعالیت‌ها. 9. ارزیابی مستمر برای اینکه معلوم شود تا چه حد به اهداف نزدیک شده ایم. 10. در صورت لزوم بازنگری در قوانین وضع شده. 11. حرکت در چارچوب قوانین و ضوابط تعیین شده. 12. توجه به هر دو بُعد کمی و کیفی در ارزیابی ها. 13. تمرکز بر اهداف. 14. بروز بودن اطلاعات. چنین نهاد مردمی با توجه به آنچه که گفته شد نیازمند راهبری با ویژگی های زیر می باشد. 1. اخلاص در برابر خداوند. 2. پایبند بودن به اعتقادات دینی و مذهبی. 3. صداقت و درستکاری. 4. تعهد و مسئولیت پذیری. 5. خلاقیت و برخورداری از نوآوری قوی. 6. بلوغ و پختگی ذهنی و سنجیدگی احساسات. 7. توانایی های ذهنی همراه با هوشیاری و تیزهوشی. 8. احترام به خود و دیگران. 9. داشتن نیروهای انگیزشی. 10. جلب اعتماد و اطمینان دیگران. 11. قاطعیت، متانت، مردم دوستی و صراحت. 12. توان هدایت و راهنمایی. 13. اندیشه استوار و داشتن منش منطقی. 14. اصلاح گرایی و کمال جویی. 15. بهره گیری از اندیشه ها و امکانات. 16. مردم شناسی. 17. تمایلات و توانایی های گسترده. 18. دارا بودن قدرت جاذبه و دافعه. 19. مدیر و مدبر بودن. 20. آشنایی با مدیریت بحران. 21. انعطاف پذیری. 22. آشنایی با فرهنگ بومی هر منطقه. 23. بروز بودن اطلاعات. حال با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت جمعیت رهپویان رهایی پایدار نیز یک تشکل مردمی است و به هیچ ارگان و سازمانی وابسته نبوده، هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و نخواهد داشت. این تشکل با اهداف انسان دوستانه و بر اساس نیاز جامعه و به صورت خودجوش تأسیس و راه اندازی گردید. شناخت جمعیت رهپویان رهایی پایدار. جمعیت رهپویان رهایی پایدار از آنجایی که معتقد است برای انجام هر گونه فعالیت و حرکتی نیاز به شناخت می باشد، یک نوشتار تحت عنوان شناخت جمعیت رهپویان رهایی تنظیم و تدوین نموده تا تمامی اعضا در بعد به ورود به جمعیت بتوانند به یک شناخت اولیه دست یابند تا بتوانند خود را با حرکت‌ها و خط مشی‌های جمعیت هماهنگ و همسو نمایند. علاوه بر این به تمامی اعضا آموزش داده می‌شود که برای انجام هر کاری می‌بایست اول شناخت به وجود آید، چون تجربه نشان داده بسیاری از آسیب‌ها و مشکلاتی که خواسته یا ناخواسته به وجود می آید به دلیل عدم شناخت می باشد. در ابتدای نوشتار اشاره می گردد که این جمعیت یک تشکل مردمی است، همان گونه که قبلا توضیح داده شد. این مطلب بیانگر این موضوع است که این نهاد از مردمی تشکیل یافته دارای آسیب ها و مشکلات مشترک و برای چاره اندیشی با اهداف و فعالیت‌های مشترکی به هم پیوستند و به فرد خاصی تعلق ندارد و متعلق به تمامی اعضا می باشد. به زبان ساده تر می توان گفت این جمعیت یک خانواده در دل جامعه می باشد. تمامی برنامه ها و فعالیت‌های این تشکل مردمی در رابطه با آسیب‌های اجتماعی و به طور خاص مقوله اعتیاد به مواد اعتیادآور پیریزی شده است. در واقع اساس کار جمعیت رهپویان رهایی پایدار به شرح زیر می باشد. الف، شناخت انواع مواد اعتیادآور طبیعی، نیمه صنایع و صنایع. ب، شناخت راهکارهای قطع مواد مصرفی. ج، ارائه طریق به افراد خواهان رهایی. دال، تغییر نگرش و دیدگاه. حال به این سوال می رسیم که چرا شناخت مواد اعتیادآور؟ با توجه به اینکه افراد مراجعه کننده همگی افرادی هستند که از اعتیاد آسیب دیدند و از آنجایی که مواد طبیعی، نیمه صنایع و صنایع هر کدام عوارض و ویژگی‌های خاص خود را دارند، لذا برای اینکه بتوان در جهت رهایی افراد با اعتیادهای متفاوت اقدام نمود، نیاز به شناخت هر کدام از این مواد اعتیادآور به تفکیک و بر حسب نوع آن و همچنین طریقه مصرف هر کدام و شناخت تخریب‌ها و عوارض آن بر روی جسم و روان افراد امری ضروری می باشد. سپس باید با راهکارهای رسیدن به قطع مواد آشنا شویم. یعنی هر مواد مصرفی برای قطع آن راهکاری وجود دارد و برای همین ما راهکارهای مختلف را قبول داریم. در ادامه لازم به ذکر است چون انسان موجود پیچیده است و افراد با هم متفاوت هستند، تأثیرات مواد نیز بر روی آنها متفاوت است. پس با آگاهی از این موضوع می توان فهمید که برای رهایی افراد نمی توان یک روش خاص ارائه داد و نیاز داریم از تمامی راهکارهای قطع مواد اعتیادآور بهره بگیریم. ناگفته نماند این جمعیت بر این باور است که تمامی راهکارها و فعالیت‌ها و ارائه طریق‌ها زمانی مؤثر و تأثیرگذار است که فرد خواهان رهایی باشد. از آنجایی که این تشکل مردمی از لحاظ آماری رو به افزایش می باشد، نیاز به هدایت کنندگان فراوانی دارد. این افراد از بین اعضا با شرایط خاص به عنوان بلد راه و راهنما انتخاب و شروع به فعالیت می کنند که در ادامه به شرح آن می پردازیم. یک، راهنمایان آقا. این افراد خود در گذشته به مواد اعتیادآور اعتیاد داشته که پس از رسیدن به قطع مواد و کسب آموزش های لازم، قبولی در آزمون مربوطه و کسب شرایط لازم در مراحل مختلف و پشت سر گذاشتن مدت زمان لازم به عنوان مسئول کارگروه به جایگاه مقدس راهنمایی نائل شده و به افراد خواهان رهایی که آقایان می باشند ارائه راهکار داده و آنها را به سمت قطع مواد مصرفی و در ادامه پایداری در قطع هدایت می نمایند. دو، راهنمایان خانواده از بین افرادی انتخاب می شوند که خود درگیر آسیب های مصرف مواد اعتیادآور فرد مصرف کننده خود بودند که قبل از آشنایی با این تشکل مردمی از این آسیب ها رنج می بردند. لذا با گرفتن آموزش ها ابتدا برای کمک به فرد مصرف کننده و سپس کمک به خود برای رفع آسیب ها و تخریب های وارده و در ادامه با کسب آموزش های لازم و قبولی در آزمون مربوطه و طی مراحل خاص و پشت سر گذاشتن مدت زمان لازم به عنوان مسئول کارگروه به جایگاه مقدس راهنمایی نائل و در جهت یاری رساندن و هدایت خانواده های افراد مصرف کننده قدم بر می دارند. این تشکل مردمی وجود راهنمایان را برای رسیدن به هدف مقدس خود که همانا ایران عاری از اعتیاد است ضروری دانسته و راهنما را ستون این تشکل مردمی می داند. این جمعیت از آنجایی که خواسته و ناخواسته با آحاد مختلف مردم جامعه روبروست لذا برای خود گروه هدفی در نظر گرفته است تا بتواند همزمان با هدایت افراد مصرف کننده به سمت قطع مواد مصرفی و پایداری آنان در قطع به پیشگیری از احتیاط نیز بپردازد. گروه هدف عبارتند از 1. رهپویان. به افرادی گفته می شود که مصرف کننده مواد اعتیادآور بوده که پس از 1 یا چندین بار قطع مواد به این باور رسیدند که به تنهایی قادر به رهایی نمی باشند. لذا این افراد با حضور در این تشکل پس از مشاوره و انتخاب راهنما و در ادامه با شرکت مستمر حداقل 3 روز در هفته در کارگاه‌های آموزشی همزمان با رسیدن به قطع مواد مصرفی با هدایت راهنما گرفتن آموزش‌ها و عمل کردن به آنها بر دیگر اعتیادهای پنداری خود نیز کار کرده و شیوه‌های صحیح زندگی را می‌آموزند. همچنین این تشکل با برگزاری کارگاه‌های آموزشی تحت عنوان تغییر نگرش و دیدگاه به افراد می‌آموزد برای اینکه در رهایی پایدار بمانند و احتمال عود مجدد به حد اقل برسد، باید طرز تفکرشان تغییر کند، یعنی باید نگرش و دیدگاهشان نسبت به زندگی عوض شود. 2. همیاران عبارتند از خانواده هایی که مورد آسیب مصرف مواد مصرفی فرد مصرف کننده قرار گرفتند. لذا با حضور در این نهاد مردمی، انتخاب راهنما، گرفتن آموزش‌ها و عمل کردن به آنها می‌توانند به فرد مصرف کننده خود در مسیر رهایی یاری رسانده و در ادامه با آشنایی به اعتیادهای پنداری خود به اصلاح آن بپردازند. 3. رهروان این گروه تشکیل شده از نوجوانان بین 10 الی 19 سال که در جهت آگاهی و با هدف پیشگیری از اعتیاد و برطرف نمودن اعتیادهای پنداری آموزش می‌بینند. 4. همراهان افرادی می‌باشند که خود و یا بستگان درجه 1 آنها به مواد اعتیادآور اعتیاد نداشته، لذا جهت پیشگیری از اعتیاد و حس نوع دوستی در این تشکل حضور پیدا کرده و فعالیت می نمایند. این نهاد مردمی با با برگزاری کارگاه‌های آموزشی خاص نوجوانان که شامل دختران و پسران به طور مجزا می باشد، با آموزش سعی در بالا بردن آگاهی نوجوانان نسبت به انواع مواد اعتیادآور، پیامدها و عوارض آن دارد. همچنین تلاش می گردد تا نوجوانان را نسبت به اعتیادهای پنداریشان آگاه نموده تا در جهت برطرف نمودن آن گام بردارند. لازم به ذکر است که در این کارگاه ها با بهره‌گیری از کلام حق در جهت هدایت نوجوانان به سمت یک زندگی سالم و به دور از هر گونه ناهنجاری تلاش می گردد. همچنین جمعیت رهپویان رهایی پایدار با ایجاد کارگاه های اشتغال و با هدف کمک به اعضای خود و برای جلوگیری از عود مجدد و یاری رساندن به خانواده ها در جهت درآمدزایی و در نتیجه کاهش دغدغه های مالی اعضا و خانواده های آنها و به دنبال آن برقرار کردن آرامش و در ادامه پایداری و طی مسیر رهایی اعضا گام های مؤثری برداشته است. از آنجایی که این تشکل مردمی می داند دانش فعلی و اطلاعات کنونی نیاز آینده را تأمین نمی نماید، لذا در پی کسب دانستنی های لازم به کارگیری آنها و کسب تجربه مسیر خود را ادامه می دهد و با بهره‌گیری از تفکر، تجربه و فقط با توکل به قدرت مطلق الله ادامه مسیر می دهد. در واقع در پس هر حرکت و تصمیمی اندیشه و تفکری نهفته است. تفکراتی که بر اساس سالها تجربه، مطالعه، تحقیق و بررسی شکل گرفته است. به علاوه این جمعیت از تجربیات افرادی که با موفقیت مسیر رهایی را طی کردند و یا در حال طی کردن هستند استفاده می نماید که می توان گفت رمز موفقیت این تشکل مردمی به همین دلیل می باشد. این نهاد مردمی با انگیزه خدمت به هم نوع گام بر می دارد و در نهایت در راه رسیدن به اهداف و مقاصد خود توکل و جلب رضایت خداوند را سرلوحه کار خود قرار داده است. بخشی از قوانین جمعیت رهپویان رهایی پایدار. 1. جمعیت رهپویان رهایی تمامی راهکارهای کاربردی معمول در ایران و جهان که منجر به قطع مواد فرد مصرف کننده گردد را قبول دارد. 2. کلیه گروه‌ها، تشکل‌ها، سازمان‌ها و غیره که در زمینه رهایی از وابستگی به مواد اعتیادآور فعالیت دارند، از نظر ما محترم می باشند. 3. جمعیت رهپویان رهایی آمادگی خود را جهت در اختیار گذاشتن تجارب خود به همه گروه ها، تشکل ها، سازمان ها و غیره را اعلام می دارد. 4. از آنجایی که حیات و بقا به صورت 50% مادیات و 50% معنویات می باشد، کلیه فعالیت ها و آموزش های جمعیت رهپویان رهایی با در نظر گرفتن مطلب فوق در نظر گرفته شده است. 5. رهپو فردی است که پس از تجربه مصرف هر گونه مواد اعتیادآور خواهان واقعی رهایی باشد. 6. همیار فردی است که همواره مورد آسیب‌های مصرف مواد اعتیادآور طبیعی یا صنعتی بوده و اکنون برای رهایی فرد وابسته به وی یاری می‌رساند. 7. همراه به فردی گفته می‌شود که خود و بستگان درجه 1 او تا تجربه مصرف مواد اعتیادآور را نداشته و به خاطر حس نوع دوستی و پیشگیری از وابستگی به مواد اعتیادآور در جمعیت رهپویان رهایی فعالیت می نماید. 8. هدف جمعیت رهپویان رهایی یاری رساندن به فرد وابسته است که از مصرف مواد اعتیادآور نادم و نیاز به کمک را پذیرا می باشد. 9. فعالیت جمعیت رهپویان رهایی بر مبنای عشق به هم نوع، انتقال تجارب، کسب دانستنی های لازم و ایمان به قدرت مطلق الله می باشد. 10. جمعیت رهپویان رهایی معتقد است هیچ فردی را نمی توان وادار به قطع مواد نمود، بلکه می توان او را مشاوره و راهنمایی کرد. 11. جمعیت رهپویان رهایی مؤثرترین راهکار رهایی را در تغییر نگرش و دیدگاه فرد وابسته می داند. 12. جمعیت رهپویان رهایی هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. 13. جمعیت رهپویان رهایی می تواند از تجارب و آموزش های منتشر شده ی همه گروه ها، تشکل ها، سازمان ها و حتی فعالیت های فردی افرادی که در زمینه رهایی فرد مصرف کننده از مواد اعتیادآور فعالیت دارند، داشتند و یا خواهند داشت استفاده نماید. 14. جمعیت رهپویان رهایی جهت پیشبرد اهداف خود هر گونه حمایت‌های مالی اعضا را پذیرا می‌باشد. 15. جمعیت رهپویان رهایی بر این باور است که همزمان با آموزش رهپو همیار نیز باید آموزش ببیند. 16. احترام به اعضا، اجرای قوانین و رعایت حرمت جمعیت رهپویان رهایی از واجبات رسیدن به رهایی می باشد. و 17. جمعیت رهپویان رهایی فقط با توکل به قدرت مطلق الله ادامه مسیر می دهد. تعریف قانون. قانون عبارت است از یک سری دستورالعمل ها که بر اساس اهداف تدوین می شود و در واقع رعایت قوانین هم راه را برای رسیدن به اهداف باز می کند و هم باعث خواهد شد افراد کمتر دچار آسیب و مشکل شوند. بسیاری از قوانین در جامعه برگرفته از فرهنگ ها و سنت های حاکم بر جامعه است. خداوند متعال نیز انسان و جهان را بر اساس اهدافی خلق نمود و در ادامه برای اینکه انسان‌ها بتوانند بهترین استفاده را از زندگی برده و به رشد و تعالی برسند قوانینی وضع نمود. احکام الهی و کلام حق را که کامل‌ترین کتاب قانون است برای انسان فرستاد. کتابی که در رابطه با تمامی ابعاد زندگی انسان دستورالعمل دارد که اگر انسان‌ها از این قوانین پیروی کرده و به آن عمل نمایند به آرامش و لذت ابدی خواهند رسید. وقتی به اطراف ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم در هر مجموعه‌ای، اداره، سازمان، ارگان، خانواده قوانین خاص حاکم است و رعایت این قوانین هم به نفع تک تک افراد آن مجموعه است و هم به نفع کل سیستم. رعایت قوانین باعث خواهد شد افراد حق و حقوق خود و دیگران را بشناسند، پا را از حد مشخص فراتر نگذارند و به حقوق دیگران تجاوز ننمایند و در ادامه باعث خواهد شد از مسیر خود منحرف نشده و سریع تر به هدف خود برسیم. در واقع هر جا هدفی هست به دنبال آن قانون هم هست. قوانین حاکم بر جامعه برای حفظ امنیت و آرامش و سلامتی جامعه تدوین می شود. شناخت قوانین باعث خواهد شد که آگاهانه قدم برداریم و بفهمیم که رعایت قوانین قبل از هر چیز به نفع خودمان است. کسی که به قوانین احترام می گذارد در واقع به خود احترام گذاشته است. فردی که به دنبال مصرف مواد اعتیادآور می رود قبل از آن قانون شکنی کرده. قوانین فردی، خانوادگی، اجتماعی، دینی و غیره را زیر پا گذاشته و در ادامه بر اثر اعتیاد قانون شکنتر و قانون گریز شده است. این تشکل نیز برای رسیدن به اهداف خود و رشد در مسیر آن یک سری قوانین دارد. افراد با ورود به جمعیت اول باید نسبت به قوانین آگاهی پیدا کنند و به مرور با شناخت و رعایت آنها به این درک خواهند رسید که قوانین چرا و به چه دلیلی وضع شده است. یاد می‌گیرند که عمل کردن به قوانین در حرکت در مسیر رهایی بسیار مؤثر است و در درجه اول خودشان سود خواهند برد و وقتی به قوانین احترام گذاشته شود، یعنی وقتی برای حقوق خود و دیگران ارزش قائل شدیم، دیگران هم همین گونه عمل خواهند کرد و اقدام متقابل انجام خواهد شد و همین امر باعث خواهد شد سریعتر به هدف و در نهایت به موفقیت رسید.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org